جناب قزوینی صدای منو دارید شما؟
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون و متشکرم که به جمع ما پیوستید. موضوع برنامه این هفته ما جناب قزوینی هست، امام حسین و ابن تیمیه. قبل از اینکه وارد این سوال بشیم و این مطلب رو بررسی و تجزیه و تحلیل کنیم، از شما درخواست میکنم اگر صحبت اولیه و ابتدایی رو دارید با بینندگان عزیز و ارجمند سلام علیکم رو داشته باشید تا من سوالم رو خدمتتون مطرح کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و دین السعیم و هو خیر و ناصر و مبین. الحمد لله و الصلاه علی رسول الله و علی آله آل الله. ضمن سلام خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و تسلیت ایام عزاداری سرور آزادگان آقا علی عبدالله حسین علیه السلام و همچنین به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله الاعظم ارواح و نادفراب مقدم ابتدا، از خدای عالم می خواهیم که عدر و پاداش ما را در این مصیبت عظما فرج مولای ما و دیگر ارواح و نافدا قرار بدهد. این دعاگاه من دیگه اگر اجازه بدید وارد اصل بحث بشیم، امیدوارم وارد مقدمه بشیم چون فرصت زیادی هم نیست و که انشاءالله این شب بتوانیم یک تلفن‌های زیادتری از عزیزان بیننده انشاءالله به حول قوه الهی داشته باشیم. من در خدمت شما هستم، اگر سوالی هست به حول قوه الهی به اون بپردازیم.
همچنین که وعده داده بودیم به بینندگان عزیز و ارجمند، شاید هم هفته گذشته قرار بود درباره نظرات ابن تیمیه، چون اساسا این برنامه تا اونجایی که امکان داشته باشه، یعنی استخونبندی برنامه، در واقع تجزیه و تحلیل افکار ابن تیمیه هست که بعدها توسط محمد بن عبدالوهاب دوباره بازسازی شد و متاسفانه که این روزها به نام افکار جامعه اهل سنت داره مطرح میشه و من در بعضی از برنامه ها گفتم این خطر بسیار بزرگیه، برای خاطر اینکه خود ابن تیمیه در زمان خودش توسط بزرگان از اهل سنت مطرود شد و توسط فتوای بزرگان اهل سنت به زندان افتاد و همچنین محمد ابن عبدالوهاب هم در زمان خودش توسط پدرش و همچنین برادرش مطرود شد از شهر و زادگاه خودش. یعنی هیچ سنخیت و تناسب و نزدیکی بین افکار وهابی ها و عموم بزرگان و دانشمندان اهل سنت وجود نداره. من تا اینها ترفند جدید در سالهای اخیر اتخاذ کردن و خاطر این که دیدن افکارشون جایگاه خاصی نداره و هیچ حتی تقارب و نزدیکی با اندیشه های اسلامی و قرآن نداره، اومدن و لباس افکار اهل سنت رو پوشاندن به این افکار. لذا ما مشخصاً میخواییم فقط یک نوع روشندهی بدیم در این زمینه که افکار اونها یک چیزی تافته جدا بافته از اکثریت قریب به اتفاق همه مسلمانان هست. از جمله ابن تیمیه صحبتهایی درباره امام حسین داشته، نوشته هایی و مطالبی داشته. شما یه مقدار سخن رو در اینجا باز کنید که امام حسین، حرکت امام حسین علیه السلام از نگاه ابن تیمیه چگونه است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ما در دو سه ماه قبل بحثی داشتیم در همین شبکه سلام پیرامون نظر ابن تیمیه نسبت به امام حسین، به مناسبتی پیش آمد و وعده داده بودیم در ماه محرم الحرام بیشتر به این قضیه بپردازیم. من یک خلاصه از نظریه ابن تیمیه را نسبت به آقا امام حسین سلام الله علیه و قاتلین امام حسین اشاره می کنم و بعد به پای سخنان بزرگان و استوانه های علمی اهل سنت می پردازم. آقای ابن تیمیه همواره دنبال این هست که در کتاب منهاج السنه، که در کتاب رأس الحسین، که در مجموع فتاوا بر این که از طرفی قضیه قیام امام حسین را خیلی قضیه عادی و ساده جلوه بده، مثلا ایشون در کتاب منهاج السنه چاپ قبلی جلد دوم صفحه 241، در این چاپ‌های هشت جلدی جدید عربستان سعودی جلد چهارم صفحه 530، ایشون وقتی که قیام امام حسین سلام الله علیه میرسد میگه لم یکن فی خروجه مصلحتون لا فی دین و لا فی دنیا، در قیام امام حسین نه صلاح دین بود و نه صلاح دنیا، و کان فی خروجه و قتله من الفساد ما لم یکن یحصل لو قعد فی بلده، در قیام امام حسین و کشته شدنش به قدر فساد بود که اگر در خانه اش می نشست و از شهر خود حرکت نمی کرد این فساد دامنگیر جامعه نمی شد. یا در جای دیگر داره که میگه فإن مفسدته اعظم من مصلحته، مفسده قیام امام حسین سلام الله علیه بالاتر از مصلحت او هست. خب این رو ما در دو ماه قبل صحبت کردیم و از خود زبان آقای امام حسین سلام الله علیه و اثراتی که مترتب بود بر قیام امام حسین مبنی بر نجات دین از دست اشرار بنی امیه، آنان که میخواستن نام پیغمبر را برای همیشه دفع کنند و اسلام را برای همیشه از زبانها بندازند و مدعی بودند که خلفای بنی امیه مقامشون بالاتر از پیغمبر هست، که ما نمونه های از این رو اشاره کردیم، حتی جایی که حجاج میگه من کاری را بدون وحی انجام نمیدهم. و بعد از قیام امام حسین سلام الله علیه، قیام هایی که پی در پی آغاز شد و حکومت ننگین بنی امیه شجره ملعونه در قرآن را ساقط کرد، و امروز هم قیام امام حسین بهترین الگو هست برای آزاد مردان و آزاد اندیشان، به طوری که گاندی میگه من به مردم هند میگویم اگر بخواهید موفق بشوید راهی جز راه حسین را ندارید. در جلسه گذشته اشاره کردم بنده خودم سال گذشته حدود 3 ماه که در مکه مکرمه بودم با تعدادی از مبارز حد می گفتن ما به این نتیجه رسیده این مبفق و پیروز بشود راهی جز گرفتن راه حسین را ندارن، از ما تقاضا می کرد کتاب هایی که در زندگی امام حسین، قیام امام حسین و فلسفه شهادت امام حسین و نحوه خروج امام حسین هست در اختیار ما قرار بدهید، این مطالب رو بگیم که بتوانیم با الگوگیری از قیام امام حسین نقطه دیگری که در گذشتم اشاره شد که ابن تیمیه میخواد دامن یزید را در رابطه با قتل امام حسین مبرا کنه، میاد میگه و یزید لیس به اعظم جرما من بنی اسرائیل، یعنی به قدر این تشبیه قبیح است من گمان نمی کنم هیچ جوان حتی جوان وهابی این عبارت را بخواند و از نویسنده این عبارت زده نشود، که یزید که جرمش بالاتر از بنی اسرائیل نبود، کان بنو اسرائیل یقتلون الانبیا و قتل الحسین لیس به اعظم من قتل الانبیا، مناد السنه جلد دوم صفحه 247. آنان که آمدن امام حسین رو کشتن، گناهشون از گناه بنی اسرائیل که بالاتر نیست و امام حسین هم مقامش بالاتر از انبیا نیست. خب این سنین تشبیه کردن و این سنین قضیه رو بی ارزش جلوه دادن، حالا من نمیدانم که هدفی داشته ابن تیمیه از این عبارتش. خب فرضاً گیریم بر این که بنی امیه که آمدن امام حسین رو کشتن، اینها رو تشبیه کنیم به بنی اسرائیل، مگر قرآن نداره لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علا لسان داوود و عیسی ابن مریم ذالک بما عصوا و کانوا یعتدون، سوره مائده آیه 78. یا و ضربت علیهم الذلة والمسکنة و باءوا بغضب من الله ذالک بأنهم كانوا یکفرون بآیات الله و یکفرون النبیین بغیر الحق ذالک بما عصوا و کانوا یعتدون. اگر واقعا ما باطلین امام حسین را در حد باطلین انبیا میدانیم، آیا ابن تیمیه حاضر هست برای باطلین امام حسین لعن نثار کنه یا نه میاد اون قاتل اصلی را که عبارت از یزید ابن معاویه باشد منزه میکنه، کنار میگذاره و عمده جرم را به عهده مثل عمر سعد و عبید الله زیاد محول میکنه؟ مثلا در جای دیگر میبینیم آقای ابن تیمیه حتی میاد نسبت به یزید ابن معاویه طوری سخن میگوید که گویا یزید ابن معاویه اصلا نه خبری داشت از قتل امام حسین، نه دستوری داده بود و نه راضی به این قضیه بود. ایشون در مجموع فتاوا جلد چهارم صفحه 486 میگه ان یزید لم یظهر الرضا به قتله، یزید اصلا اظهار رضایت به کشتن امام حسین نکرد، بلکه میگه و انه اظهر العلم لقتله و الله اعلم به سریرته، بلکه اظهار ناراحتی کرد و خدا بر نهانها آگاه هست. بعد میاد میگه اصلا به طور کلی ایشون دستور قتل امام حسین را نداد، فقط اشکالی که بر ابن تیمیه بر یزید هست این هست که از باطلین امام حسین انتقام نگیره. یا در جاهای مختلفی در منهاج السنه، در مجموع فتاوا، در کتاب رأس الحسین صراحت داره بر این که یزید دستوری بر کشتن امام حسین نداده. خب شما ببینید در تواریخی که آقایان اهل سنت آوردن، من در اینجا قبل از این که به عبارت بزرگان و استوانه‌های علمی اهل سنت بپردازم، متأسفانه ما می‌بینیم در بعضی از گفتار و نوشتار مولوی‌های اهل سنت و علمای اهل سنت حتی در داخل کشور صراحت دارند بر این که یزید دستور قتل امام حسین را صادر نکرده، راضی به قتل هم نبوده. و حتی در اطلاعیه‌ای که در نماز جمعه یکی از شهرهای بزرگ تقریبا جنوب کشور پخش شد، من این اطلاعیه را دارم که مفصل در اونجا آمده بر این که یزید دستور قتل امام حسین را صادر نکرده و آنکه که این جنایت را مرتکب شد عبید الله زیاد بوده. یا با بحثایی که با بعضی از علمای اهل سنت ما داشتیم ولو در داخل کشور ایران، می‌بینیم اینها متأثر از افکار ابن تیمیه شدن و دامن یزید را از قبل امام حسین مبرا می کنند. من توجه عزیزان اهل سنت دیدی که مولوی ها و علمای این عزیزان رو جذب می کنم به عبارت هایی که بزرگان مورد تأیید شما در این زمینه آوردن. ببینید ابن عثیر در تاریخ جلد چهارم صفحه 15 تصریح داره پس از رسیدن نامه یزید ابن معاویه به حاکم مدینه مروان این تعبیر داره: این نوال المدینه هی نده الحسین لیعخذ منه البیع لیزید قال له مروان اشدر یدک بالحسین فلا یخرج حتی جبایع فان ابا حضر قنقه، که مروان با الهام از یزید به حاکم مدینه اصرار میکنه یا از حسین برای یزید بیعت بگیر و یا گردن او را بزن. کامل ابن عثیر جلد چهارم صفحه 15 تاریخ یعقوبی جلد دوم صفحه 241 الامامت و سیاسه ابن قتیبه دینوری صفحه 175. جالب این هست که میبینیم بعضی از بزرگان و شخصیت های مورد اعتماد اهل سنت مثل ابن اعتم کوفی در کتاب الفتو جلد پنجم صفحه 18 نامه ای را که یزید می نویسد به ولید ابن قطبه، در اون نامه این آمده، اینه کشتنگ عزیزان بیننده دقت کنند، نوشته: هل یکن مع جوابی که الی رأس الحسین ابن علی، جوابی که آقای ولید برای من از مدینه می فرستی زمیمش باید سر بریده حسین ابن علی باشد. این تعبیری که آقای ابن اعتم کوفی در فتوح نامه به این شکلی ذکر و کتاب یزید ابن معاویه الی الولید ابن عتبه من عبدالله یزید امیر المؤمنین الی ولید ابن عتبه فاذا غرد عليك كتابي هذا فخذ البيع ثانيا على اهل المدينه بتوفيد منك عليهم فذر عبد الله ابن زبير فانه لن يفوتنا ولن ينجو منا ابدا ما دام حجا وليكن مع جوابك الى جرأت الحسين ابن علي. بعد میگه اگر چنانکه این چنین کاری انجام بدهید جوائز فراوانی نزد من خواهی داشت. یا تعبیری را که آقای ابن عماد حنبلی از استوانه های علمی اهل سنت هست در کتابش حضرات و زهر جلد اول صفحه 68 عبارتی را از تفتازانی نقل می کنه، میگه: اتفقوا على جواز لن اما من قتل الحسین او امر به او اجازه او رضی به. علمای اهل سنت اتفاق نظر دارند در لعن کسی که حسین را کشته یا دستور کشتن صادر کرده یا اجازه داده و یا رضایت بر شهادت حسین داده. بعد میگه: ولحق ان رضا یزید به قتل حسین، رضایت یزید از کشتن حسین و استبشاره به ذالک و خوشحال شدنش به سبب شهادت امام حسین و همچنین اهانت او علی اهل بیت رسول الله، اهانت کردنش بر اهل بیت پیغمبر، مما تواتر معنا از نظر معنا کاملا متواتر هست و این کان تفصیل و آهادن، اگر به تفصیل این قضیه با خبر آهاد به ما رسیده. بعد آبای تفتازانی که از استوانه های علمی اهل سنت و از بنیانگذاران علمی کلام اهل سنت هست میگه: فنحلو، یعنی ما اهل سنت، لا نتوسط بیشنه، درباره یزید هیچ توقفی و سکوتی نداریم، بلکه کفره و ایمانه، بلکه در کفر یزید و این که ایمان نداشت نیز توقف نداریم. بعد میگه لعنت الله علیه و علا انصاره و اعوانه، لعنت خدا بر یزید باد و بر یاوران یزید و انصار یزید باد. عرض کردن تذرات و زهب جلد اول صفحه 68 و 69. یا جناب شبراوی باد از استوانه های اهل سنت هست که میگه بلا شک آقلون ان یزید ابن معاویه هو الباطل للحسین، هیچ عاقلی شک نمی کند که باطل امام حسین یزید ابن معاویه بوده. لعنه هو الذی ندب عبید الله ابن زیاد لقتل حسین، یزید بود که وادار کرد عبید الله زیاد را تا امام حسین را بکشد. کتاب الاذهاب به حب الاشراف صفحه 62 و صفحه 66. جالب اینجاست آقای زهدی که دیگه در اعتماد به او و در گفتار او که گفتار واقعی اهل سنت هست، برادران اهل سنت شبهی ندارند و جزء ائمه جرح و تعدیل می شمارند. ایشون تعبیرش این هست، میگه ولما فعل یزید به اهل المدینه ما فعل، آن جنایات بزرگی که یزید نسبت به اهل مدینه کرد، و قتل حسین و اخوته، امام حسین و برادرانش رو شهید کرد، شرب یزید الخمر، شراب میخورد، و ارتکب اشیاء منکره و غزه الناس و خرج علیه غیر واحد، کارهای منکر انجام داد و لذا مردم او را دشمن می داشتند و علیه او قیام کردند. ولم یبارک الله فی عمره، خداوند در عمر یزید برکت قرار نداد. آقایان می تونن تاریخ اسلام ذهبی را جلد پنجم صفحه 30 ملاحظه کنند، رفعیات سال 61 تا 80. بعد آقای زهبی در کتاب سیر اعلام النبلاء عبارت خیلی زیبایی داره، بعد از این که میاد شروع میکنه از یزید یه مقدار تمدید تعریف کردن، میگه وکان ناصبی جن، آقای یزید ناصبی بود، حزن غریبن جلفن، آدم بدخو و بد اخلاق و جلف بود، یتنابل المسر و یفعل المنکر، شراب میخورد و کارهای زشت انجام میداد، استفه دولته به مقتل شهید حسین، حکومت خودش را با شهادت امام حسین آغاز کرد، واختتمها به واقعه الحره، و پایان حکومتش را هم با واقعه حره، حمله به مدینه منوره که بیش از 700 نفر از صحابه را به قتل رساند و بیش از 1000 نفر از دختران باکره را لشکر به دستور او ازاله بکارت کرد و بیش از 1000 زن از زنا حامله شدند، و ختمها به واقعه الحره، پایان حکومتش نیز با واقعه حره اتفاق افتاد، و مدته الناس ولم یبارک فی عمره، مردم او را دشمن داشتند و عمر مبارکی نداشت، و خرج علیه غیر واحد بعد الحسین که اهل المدینه بامون الله. بعد از این قضیه عده زیادی بر ضد یزید بن معاویه قیام کردند و عاقبت او سرنگون گردید. خب این رو آقای ذهبی در کتاب سیر اعلام نبلا جلد چهارم صفحه 38. جالب این هست، یکی از استوانه‌های علمی اهل سنت جناب آقای منافی کتابی داره در شرح صغیر آقای سیوطی به نام فیض القدیر. ایشون این روایت رو وقتی میرسند که پیغمبر اکرم فرمود اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیه، اول کسی که پیغمبر فرمود سنت مرا نابود میکند و تبدیل میکند مردی از بنی امیه. میگه وقال البیهقی هو یزید بن معاویه، بیهقی گفته که مراد از رجل من بنی امیه یزید ابن معاویه هست. فیض القدیر جلد سوم صفحه 94. بعد نکته جالبتر از این که عزیزان من تقاضا دارم یه مقداری این مسئله را دقت کنن. من واقعا همین امروز بروب بود یک اطلاعیه که یکی از عزیزان از بندر عباس برای من فرض کرده بود در نماز جمعه آیان اهل سنت پخش شده بود، دیدم این تعبیر در اونجا هم هست که اصلا یزید دستور قتل امام حسین را نداد، اصلا اهل بیت امام حسین را هم به عنوان اسیر به طرف شام نبردن. اینها همه دروغ هست و کذب هست و قضایای جعلی هست. این تعبیر را نیز خود ابن تیمیه در جای جای کتاب هاشون داره که ایشون می فرماید این نقل رأس الحسین الى شام لا اصل له فی زمن یزید، اصلا بردن سر بریده امام حسین به شام هیچ ریشه ندارد و دروغ محض هست. کتاب رأس الحسین صفحه 207، الوصیه الکبری صفحه 53. یا میگه ان القصه التي يذكرون فيها حمل الراس الى يزيد و نقطه بالغدير كتبوا فيها، آنچه که میگویند سر امام حسین را به شام بردن و یزید با نی و قصیب زد بر راس امام حسین، اینها همه دروغ هست. رأس الحسین صفحه 206. بعد مطالب دیگری در صفحه 197 در صفحه 198 داره. بعد جالب این هست که میگه زن منصفون من اهل الحدیث بی داده، آن کسانی که از اهل حدیث و مبرخین منصف هستن مانند بغوی ابن ابی الدنیا و نحوه ما، اینها اعلم و اکد هستند بین اهل علم و اینها قضیه اخبار امام حسین را و انتقال سر مطهر را به شام نقل نکردند. رأس الحسین صفحه 206. خیلی جالب هست که آقای ابن جوزی از علمای بزرگ اهل سنت هست، کتابی نوشته در ذم یزید و لعن یزید به نام الرد علی المتعذب الحمید، در صفحه 45 ایشون از ابن عبد الدنیا نقل میکنه، میگه ثم دعا ابن زیاد زهر ابن قیس فبعث معه برأس الحسین و رؤوس اصحابه الی یزید. ابن زیاد یکی از مأمورینی که دستور داد سر حسین و سر اصحاب امام حسین را به طرف یزید حمل کنند. به همچنین ابن عبی الدنیا صراحت داره وضع رأس الحسین بین ید یزید، سر مطهر امام حسین در جلوی یزید قرار داده شد و این دهو ابو برزه. ابو برزه از بزرگان هست، از صحابی هست، اونجا بود. فجعل یزید ینکد بعضاه علافی، یزید داشت با عصای خودش بر لبهای خشکیده امام حسین میزد و اشعاری میخواند. فقال له ابو برزه ارفع عصاك، ابو برزه گفت یزید عصایت را از لبهای خشکیده امام حسین بردار. تذله لربما رأیت فالنبی علا فیه یلتمه. قسم به خدا دیدم که پیغمبر بر این دو لبها بوسه میزد. و مسائل متعدد دیگری که جناب ابن سعد در طبقاتش داره و ما در طبقات نگ هم تقیید 47 و 48 این قضایا را نقل می کنم. جالب این است که طبری که یک مورخ منصف هست از دیدگاه آقای ابن تیمیه در تاریخ هست جلد چهارم صفحه 293 و صفحه 352 ان مجاهد والدی از رأس الحسین و بود عبین یزید ابن معاویه سر بریده امام حسین را آوردن در برابر یزید قرار دادن و تمثل هادل هادین البیتین شروع کرد یزید این دو بیت را خواندن لیت اشیاخی به بدر شهدو جزع الخضرت من وضع الاسل فا اعلو و تهلو فرهن ثم قالوا يا يزيد لا تكن ای کاش عزاد من که در بدر به دست پیغمبر و علی کشته شدن زنده می شدن و اظهار خوشحالی می کردن و می گفتن که یزید دست از دست نکنه که چگونه انتقام ما را یا جالب این است که خود ذهبی به عنوان یک استوانه علمی اهل سنت هست در تاریخ اسلام از جلد پنجم صفحه 19 قرائت داره و علی ابن الحسین فی غل فضرب یزید علی فنتی الحسین، در حالی که آقا امام زین العابدین در زنجیر بسته شده بود و در برابر یزید بود، یزید بر دندانهای آقا امام حسین میزد. تاریخ اسلام جلد پنجم صفحه 19 و همچنین در صفحه 18 جبال ابن سعد و المدینی عن رجاله ما یدن به رأس الحسین علا یزید. ابن سعد و دیگر مبرخین گفتن که سر امام حسین برای یزید برده شد. من دیگه سخن را خلاصه کنم، اگر سؤال دیگری هست در خدمت حضرت عالی هستیم. من یه مدار اطاله دادن به خاطر این که بعضی از عزیزان اهل سنت نویسندگان یا بعضی از علما اگر با سخنان ابن تیمیه در توهم قرار گرفتند، دچار توهم شده اند، حداقل به تاریخ مورخین بزرگشون مراجعه کنند ببینند چی هست.
بله.
ابن تیمیه در منهاج السنه جلد دوم صفحه 226 در رأس الحسین صفحه 208 میگه اصلا یزید اهل بیت امام حسین را اسیر نبرده، بلکه اهل بیت امام حسین را احتراما کرده. یزید من لم تسب للحسین حریما بل اکرم اهل بیته، یا لا تبی اهل البیت احد ولا تبی منهن احد. اصلا کسی اهل بیت امام حسین را اسیر نکرده. جالب این هست در رأس الحسین دعای ابن تیمیه صفحه 208 یک جمله ای دارد، خیلی جمله خنده آور هست. حالا من نمیدانم این فردی که آقایان به عنوان یک متفکر و نابغه نقل می کنند این جمله چگونه از ایشون صادر شده. میگه و این یزید ظهر فی داره انت لقتل الحسین. اصلا یزید ابن معاویه در قصرش مراسم عزاداری امام حسین را بپا کرد. بعد جالب اینجاست و انه لما قدم علیه اهله، وقتی اهل بیت امام حسین رفتن پیش یزید در شام و طلاق النساء تباشینا، وقتی زنها را دیدن یا زنهای یزید اهل بیت امام حسین را دیدن، اینها شروع کردن به گریه کردن. و انهو این عزیزان دقت کنن، و انهو یعنی و ان یزید خیر ابنه علی بین المقام عنده و سفر الى المدینه. آقای یزید ترحم کرد بر اهل بیت امام حسین، عزاداری کرد و فرزند امام حسین آقا امام سجاد را مخیر کرد که آقا در شام شما میخواهید اقامت کنید و در اینجا سکونت کنید یا میخواهید به مدینه سفر کنید. فختار سفر الی المدینه، امام زین العابدین سفر به مدینه را اختیار کرد. فجهزه الی المدینه جهازا حسنا و امام زین العابدین و سایر اهل بیت امام حسین را خلاصه مجهز کرد به یک جهازهایی و هدایایی و اونها را روانه مدینه کرد. کتاب رسول حسین صفحه 207. من از ابن تیمیه و طرفدارانشون و اونهایی که دچار توهم شده و سخن ابن تیمیه رو پذیرفتن سؤال می کنم، اهل بیت امام حسین برای که رفته بودن به شام؟ آیا بعد از شهادت امام حسین و عزیزان برای هواخوری رفته بودن به شام؟ رفته بودن برای زیارت آقای یزید بن معاویه در آن کم که کار خوبی انجام داده، یا رفته بودن اونجا برای اینکه سیاحتی بکنن؟ چی بوده انگیزه و علتی که اهل بیت امام حسین به شام رفته بود؟ چی بود که اختیار رفته بودن یا با زنجیر بسته رفته بودن؟ به دستور یزید رفته بودن یا به دستور عبید الله زیاد؟ گریم عبید الله زیاد بدون اجازه یزید امام حسین را کشت. آیا یزید خبر داد اهل بیت او دارن میان شام یا نه؟ این قضایا واقعا خیلی خنده‌آور و مسخره است. بگیم بله اهل بیت امام حسین رفته بودن به دیدار آقای یزید، یک سیاحتی و اینها، بعد یزید اینها را دعوت کرده بود به شام برای اونجا یک مدارسی تشکیل بده، مدارس عزاداری تشکیل بده و بعد هم احترام کرد و جوائزی در اختیار اینها قرار داد و بنا به نقل سر بریده امام حسین را هم فرستاد به سراغ رقیه دختر 3 ساله امام حسین، اونم برای اینکه تسلی پیدا کنه. چند روزی بود امام حسین را ندیده بود، با دیدن سر بریده امام حسین تسلی خاطر پیدا کنه. اینها در حقیقت یک گوشه بود از نگاه امام حسین، نگاه ابن تیمیه به امام حسین و شهادت امام حسین و اظهارت اهل بیت امام حسین. من تقاضا دارم عزیزان بیننده، چه شیعه و چه سنی، دلیل آنهایی که دچار توهم شده اند و تحت تأثیر سخنان ابن تیمیه قرار گرفتن، این مدارکی که من عرض کردم از نمونه بود. حالا اگر نیازی باشه در هفته های آینده و مدارک بیش از این رو خدمت عزیزان بیننده ارائه خواهیم داد.
بله.
در رابطه با این قضایا من اگر سؤال دیگری هست در خدمت حضرت عالی و بینندگان گرامی هستم.
بله، بسیار بسیار ممنون و متشکر. من واقعا حیفم این بر صحبتهای شما رو قطع بکنم. جمله جمله شما مطالبتون آنقدر متقن و مستدل هست که جای هیچ شک و شبهه‌ای رو نمیگذاره. من خلاصه کلام رو عرض کنم. این آقای ابن تیمیه که در منهاج السنه و رأس الحسین، کتاب رأس الحسین، این قضایا رو کلن منکر میشه، چاره جز این ندارن. آنقدر این لکه ننگی که بنی امیه بر دامن خودشون گذاشتن و این حادثه دهشتناک و دلخراش رو انجام دادن غیر قابل توجیه هست که معمولا توجیه میکنن هر اتفاقی، هر جنایتی، هر رخدادی رو که تا اونجایی که بتونن توجیه میکنن. ولی حرکت امام حسین، شهادت و اسارت فرزندانشون و اهل بیت انقدر روشن و واضح هست و غیر قابل توجیه که دیدن تنها راهی که براشون میمونه این که کلن همه رو منکر بشن و یا لااقل یزید رو مبرا کنن از این مطلب. حال شما و شما بینندگان عزیز و قضاوت شما که انشالله بنا دارید قضاوتتون منصفانه باشه، اونطور که بتونید در پیشگاه عدل الهی جوابگو باشید. ابن تیمیه میاد منکر میشه و بزرگانی، فقط خلاصه رو من عرض کنم، فرمایشات عظیم جناب غزنی مثل ذهبی که در جلد پنجم صفحه 30 میگه یزید اون جنایتی رو که انجام داد به اهل مدینه و همچنین اون کاری رو کرد در خصوص شهادت امام حسین و شرابخوارگیش، اینها همه مطالبی است که فرد معروف مشهور و قابل اعتمادی مانند ذهبی بیان میکنه. یا باز من دارم خلاصه میگم، فقط اونایی که توی ذهن شما بینندگان عزیز و حجمن انشالله بمونه. باز ذهبی در سیر اعلام النبلا جلد 4 صفحه 38 میگه که یزید شخص ناسبی بوده و حکومتش رو با شهادت امام حسین آغاز میکنه و با قتل عام و تجاوز سربازانی که او فرستاده به زنان اهل مدینه که به نقل تاریخ اون سال 1000 و بیش از 1000 و بعضی از تواریخ نشان 10000 فرزند نامشروع به دنیا اومد. و ذهبی میگوید یزید حکومتش با شهادت امام حسین آغاز کرد و با جنایت و با آقای حره پایان داد. و آقای طبری در تاریخ صفحه 293 و صفحه 353 تصریح میکنه که سر بریده امام حسین رو آوردن و نزد یزید گذاشتن. و یا باز ذهبی در تاریخ اسلام جلد 5 صفحه 19 میگوید علی بن الحسین رو با زنجیر آوردن در حالی که یزید بر لب و دندان امام حسین دهانت میکرد و چوب میزد. خب این وقایع تاریخی. اینجا من وقتی جناب آقای غزنی فرمایشات رو میفهمدم به این فکر افتادم که کسانی که عزیزانی که متأسفانه گاهی این فکر هم در بین برخی به ظاهر دوست رسوخ کرده یا حتی به واقع دوست منتها دوست ناآگاه این فکر رسوخ کرده که حالا چرا بعد از این همه سال باید ما عزاداری بکنیم و یا از امام حسین یاد بکنیم و مجالس برپا کنیم. در طول تاریخ میلیون مجلس و کتاب و سخنرانی در این زمینه هست. بزرگانی از اهل سنت در این زمینه حقایقی رو نوشتند. با این حال در قرن 21 میبینید جاهلیت مدرن چگونه سر برمی آورد و در بین برخی از محافل و نماز جمعه ها حتی در داخل ایران این نوشته های کم ارزش پخش میشه و متاسفانه برخی هم قبول میکنن با اینکه این همه حقایق روشن هست. پس این ثابت میکنه که ما باید تعظیم شعائر حرکت امام حسین علیه السلام و مجالس عزاداری رو و بیان حقایق و تاریخ رو بسیار بسیار پافشاری کنیم و روشنتر بیان بکنیم که وجود چنین حرکت‌هایی بهترین دلیل هست که ما بسیار باید کوشاتر از قبل در این زمینه انجام وظیفه کنیم. خب جناب آقای قزوینی، همینطور که اول برنامه هم قول داده بودیم، الان هم تلفن‌ها به اصطلاح عزیزان پشت خطای تلفن در انتظارن، خطای تلفنی پر شده. من چند تا سوال دیگه داشتم ولی از جمله شما سفری داشتید اخیراً به زاهدان و اونجا ائمه جمعه شهرهای مختلف و علمای اهل سنت وجود اونجا بودن. حالا در لابلای یکی چند تلفن بگیریم، من میخوام یه چند دقیقه اگر یک توضیحاتی درباره این سفرتون بفرمایید، گرچه من میدونم شما ملاقات زیادی داشتید، مطالب اونجا بسیار گسترده مطرح شده و به چند دقیقه که نمیشه اکتفا کرد. منتها به عنوان خبر و اگر نکته خاصی باشه اون رو از شما درخواست میکنم که اون رو در واقع توضیح بدید. من تا اگر اجازه فرمودن یکی دو تا تلفن بگیرم و بعد درباره این مطلب صحبت کنم.
ما در خدمت حضرت عالی و بینندگان گرامی هستیم.
بله خیلی ممنون و متشکرم. خواهش می‌کنم لطف دارید خدمت از ما. سلام علیکم، بفرمایید. ببخشید ما تماسمون با جناب قزوینی قطع شد. قزوینی اگر یک لحظه گوشی خدمتتون باشه. یک لحظه گوشی. بله ببخشید جناب قزوینی تماسمون با شما قطع شد. شما لطف بفرمایید دوباره این ارتباط رو برقرار کنید. این تماس توسط شما برقرار می‌شد. اگر شما این تماس رو برقرار کنید من این سوالات رو میگیرم و بعد انشالله در خدمت شما خواهیم بود. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم خدمت آقای قزوینی و آقای هدایتی.
خیلی ممنون. سلام علیکم.
من سه تا سوال داشتم خدمت شما بزرگان عزیز. یکی این که میخوام عرض کنم که خدمتتون که از زمان آدم علیه السلام تا امروز جنایات بسیار زیادی در دنیا رخ داده. که خداوند هم در قرآن هم می‌فرماید که اگر تمام درخت‌ها قلم می‌شد و آب دریاها مرکب می‌شد، باز اتفاقهایی را که در دنیا رخ داده را نمی‌شد نوشت. مثل امام حسین علیه السلام و شاید مظلوم‌تر از امام حسین از اولاد پیامبر و یا غیر اولاد پیامبر در دنیا زیاد بوده و هست. تو بنده از یک خانم علاقه خودم شنیدم که میگفت در عراق بچه نوزاد را مثل ماهی روی اجاق سرخ میکنن که بتوانند به زور از خانوادهش پول بگیرن.
من.
حالا سوال بنده از شما این است که عزاداری و قمه و سینه و زنجیرزنی تا که ادامه خواهد داشت و فایده اش چیست؟ سوال دو و تا که وضع ما مسلمان ها باید اینقدر در دنیا بد باشد؟ سه که شروع کنیم به اصلاح و آبادانی ممالک اسلامی. بعد از خدمت یک سال کشیدی مثلا حمزه رو مسله کردن، بلال حبشی رو شکنجه کردن، سمیه رو شهید کردن، خود پیامبر رو چقدر زجرش دادن. اینها مثلا ما مجبوریم آیا بیاییم برای من نشیدم هیچ وقت کسی برای حمزه سینه بزنه یا زنجیر بزنه. مثل این عزیزان، مثل این شهیدان در اسلام خیلی زیاد بودن. آجا با یه توضیح لطفاً بگیم، وقتتون نمیگیرم.
خیلی ممنون، متشکرم. خدا نگهدار. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم،
بفرمایید. سلام علیکم.
دو تا سوال داشتم جناب
فرازی. بفرمایید.
من یکی این که کسی که سر امام حسین رو برید شمر بود.
نه
شمر هم اصفهل فقها بود، یعنی در حد یک آیت الله بود. و آیا اون نمیدونست که این کاری که میکنه، چون امام حسین هم خروج کرده بود بر حکومت وقت و از نظر اسلام هر کسی بر حکومت وقت خروج کنه باید گردنش زده بشه؟ این یک. دوم شما فرمودید که یزید 10,000 زن نامشروع داشت. آیا تو مدینه اون موقع اصلا 10,000 زن بود که ایشون از هر کدومشون یه بچه نامشروع داشته باشه؟
پس معلوم شما متوجه عرض بنده نشید. خب بله بفرمایید، توضیح بدم.
خب من همین دوباره دو.
خیلی ممنون، متشکرم از شما. خدا نگهدار. سلام علیکم. بفرمایید.
خیلی
ممنون متشکرم. می‌خواستم
با
دکتر قزوینی صحبت کنم. دکتر آقای هدایتی. بله بفرمایید، صدای شما میشنویم. صدای
تلویزیون لطف کنید ببندید. می‌خواستم با دکتر هدایتی صحبت
کنم. بله من هدایتی هستم، صدای شما رو داریم میشنویم. لطف کنید صدای تلویزیونتون رو ببندید، با تلفن صحبت کنید با ما. سلام علیکم، بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم.
سلام.
سلام علیکم، بفرمایید.
سلام
علیکم. بله بفرمایید جناب.
سلام
نوش. سلام علیکم. برنامه
خوبتون. دارم که مسلطان خدمت شما عرض کنم.
خواهش می‌کنم.
اول اینکه اصطلاح در داستان‌های عاشورا صحبتی از برادران امام حسین که به اسم خلفای راشدین بودن نمیشه. نکته دوم
چی نمیشه؟ یک بار دیگه بفرمایید سوالتون رو.
نکته دوم من راجع به
نه نکته اولتون چی بود؟ یک بار دیگه بفرمایید.
این گفتم در مثلا عزاداری و داستان هاتون اسمی از دو نفر برادران امام حسین به اسم خلفای راشدین برده نمیشه.
دو تا از برادران امام حسین؟
بله.
چی هست اسمشون؟
ابوبکر و عمر فکر کنم.
خب من بازم متوجه شدم.
اسمشون برده نمیشه. مثلا ابوالفضل خیلی اسمش هست. ولی اون دوتا اصلا اسمی ازشون برده نمیشه.
بله.
بعد نکته دوم نسبت به ایراداتی که بعضی از روشنفکران میگیرن. مثل استفاده از ساز و دهول و چی سنج و دهول اینا. و بعضی دیگه چیزا مثلا شریطی اینا. نظرتون راضی بینا چیه بیزن؟
نه. سنگ دو بود.
بله
بله خدا نگه دارش.
خدا
نگه خدا. بله سوال اول جناب قزوینی، یه چند لحظه ارتباط ما با شما قطع شد، من ما سه تا تماس گرفتیم. سوال اول این بود که از زمان حضرت آدم تا امروز جنایت بسیاری اتفاق افتاده و خلاصه سوال ایشون این بود که چطور برای جنایات دیگه ما اینقدر عزاداری نداریم و عزاداری نمی کنیم و این عزاداری و سینه زنی و اینها اینا چه فایده‌ای داره و تا چه باید ادامه داشته باشه. این قسمت اول سوالشون. قسمت دوم سوالشون این بود که تا چه وضع ما مسلمان ها اینطور بد خواهد بود و قسمت سوم سوالشون بود که ما چه باید اصلاحات رو شروع بکنیم که شما بفرمایید و اگر که نیاز باشه از که نیازی اسمتا شاید نام یک نقاطی رو من به ذهنم باشه در این زمینه عرض کنم.
در رابطه با قضیه قیام امام حسین و شهادت جانسوز آقای امام حسین سلام الله علیه، از هم جهت حائز اهمیت هست. یکی این که قیام امام حسین برای نجات دین بود و مبارزه با کسانی که هدفشون نابودی اسلام و دین بود، به طوری که مفکر مسیحی معاصر که هفته گذشته اشاره کردیم در کتاب الحسین فی فکرت المسیحیه میگه اسلام اگر چنان که با آمدن پیغمبر اسلام ظهور پیدا کرد ولی بقای اسلام خستگی داشت به قیام امام حسین سلام الله علیه، میگه من مسیحی برداشتم از قیام حسین این هست. و از طرف شهادت مظلومانه و آنچنان دلخراش امام حسین و اهل بیتش در کربلا هر انسانی را به تأثیر با میدارد. حتی آقای ملدوران که یک مورخ آمریکایی وقتی میاد قضایای کربلا را بررسی میکنه آنچنان تحت تأثیر قرار میگیرد از یزید و لشکریانش به عنوان پست‌ترین و کثیف‌ترین افراد نام میبرد. حتی این تعبیر من تو ذهنم هست، حالا حدود 20 سال قبل دیدم این رو، میگه اگر چنان که کسانی که عمل یزید را بخوان توضیح کنند نسبت امام حسین یا علی اکبر یا حضرت عباس، ولی این جنایت لشکریان یزید را نسبت به طفل شیرخواره امام حسین که نه قدرت دفاع داشت و نه توان مقاومت داشت با آن صورت دلخراش شهید کردن، هر انسانی را متأثر می کند سبب این مضمون که نفرین خود را نثار کند بر اون افرادی که این چنین جنایتی را مرتکب شدند.
بله.
از ناحیه سوم ما می بینیم خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از همان ولادت آقا امام حسین سلام الله علیه در رابطه با قضیه شهادت امام حسین متأثر بوده. این رو مبرخان اهل سنت همه نقل کرده اند که در مقتل خوارزمی که مجمع الزبائل هیثمی و دیگر مبرخین، حتی روایتی رو الان جلوی من هست که از ام المؤمنین ام سلمه هست که میگه حسین وارد شد شنیدم ناله پیغمبر را و دیدم قطرات اشک پیغمبر جاری هست، جلو رفتم و حضرت جد کشید و عشقش رو خاک کرد و عرض کردم یا رسول الله چرا این سنین گریه می کنی؟ حضرت فرمود که امت من او را به وضع جانسوزی به شهادت می رسانند. آقایان می تونن مراجعه کنن مجمع الزوائل هیثمی جلد نهم صفحه 189. بعد ایشون عزت فرمود که به این فیده اوتی کل عرض اللتی یکتر فی ها یکتر فی ها ام کلم اگر بخواهی یک ذر خاکی از سرزمینی که اوتیم به شهادت میرسد در اختیار تو قرار میدهم. و بعد نبی مکرم شروع کرد به گریه کردن. این رو ابن عساکر در تاریخ از ترجمه امام حسین صفحه 154 نقل کرده. روایت دیگر از ام المؤمنین عایشه در کتاب طبرانی معجم کبیر از جلد سوم صفحه 107، هیثمی در مجمع الزوائد جلد نهم صفحه 187 و دیگران نقل کردند که پیغمبر فرمود یا عایشه ان جبرائیل اخبرنی ان ابن حسین مقتول فی ارض کف و ان امتی ستفتن بعدی. جبرائیل به من خبر داد که فرزندم حسین در سرزمین کربلا و کف شهادت خواهد رسید. و همچنین قضیه عزاداری آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه انجام عبور از کربلا پس از مراجعه از جنگ سفین را جناب احمد ابن حنبل در مسند از جلد اول صفحه 106، هیثمی در مجمع الزوائد جلد نهم صفحه 187 آورده. و همچنین عزاداری حضرت صدیقه طاهره، عزاداری بعد از امام حسین و نسبت به آقا امام سجاد سلام الله علیه، مبرخان بزرگ و شخصیت های علمی این رو نقل کردند که آقا امام سجاد بعد از واقعه کربلا ناله و عزاداری و گریه آرام نمی گرفت. سؤال کردن که ابن رسول الله چرا این همه بیتابی می کنی؟ حضرت فرمود لا تلومونی فإن یعقوب فقط سبکا من ولده فبکا حتی ابیض عینا. حضرت یعقوب فرزندش رو به ظاهر از دست داد ولی به قدری گریه کرد چشمانش نابینا گردید. به حال آن که نمی دانست فرزندش از دنیا رفته، وقت نظر فیلا عربعت اگر رجلا من اهل بیتی مذبحون فی غذات واحده، دیدم 14 نفر از عزیزانم را به صورت جانسوز در یک روز به شهادت رسیدن و اینها را قطعه کردن، آیا انتظار دارید من با این وضع گریم آرام بشه؟ این رو آقای مزی از شخصیت های بلند آوازی اهل سنت در تهذیب الکمال جلد 20 صفحه 2399، ابن کثیر دمشقی سلفی در البدایت و نهایت جلد نهم صفحه 125، تاریخ دمشق ابن عساکر جلد 41 صفحه 386. و همچنین ابن حجر در الاصابه آورده و در لسان المیزان این روایت رو نقل کرده. ولی ذات قضیه شهادت امام حسین یک قضیه ای نیست که ما بخواهیم او را با شهادت یکی از انبیا یا یکی از بزرگان یا دیگر صحابه بخواهیم مقایسه کنیم. ولی ذات روی این جهت که اصلا نام حسین برای زنده کردن دین بود، عزاداری امام حسین هم مایه حیات دین هست که اسلام را در طول تاریخ زنده نگه داشته است. شما ببینید در ماه مبارک رمضان در خیلی از مساجد خلوته و تکایا و حسینیه ها خلوته، ولی در ماه محرم مردم بهش که امام حسین به تکایا حسینیه ها مساجد هجوم میارن، ولو به خاطر عزاداری برای امام حسین. خیلی ها بودن در این عزاداری ها با شنیدن یک آیه، یک عزیز، یک موعظه منقلب شدن و اونهایی که از دین فاصله گرفته بودن به طرف دین برگشتن، اونهایی که آلوده به گناه بودن و از گناه بریده شدن، اونهایی که نماز نمیخواندن با آمدن به عزاداری حسین یا چهار تا سینه زدن و زنجیر زدن متأثر شدن، عواطفشون تحت تأثیر عزاداری قرار گرفت، دوباره به طرف دین و مذهب و خدا و اهل بیت برگشتن. اینها چیزی نیست که ما بخواهیم به این سادگی قضیه را انکار کنیم یا بخواهیم درباره شک کنیم.
بله بسیار خوب. پاکه وضع ما مسلمان برخواهد بود تا زمانی که ما آگاهیمون نسبت به دینمون کم باشه، اطلاعاتمون کم باشه و همچنین فریب تبلیغات دیگران رو بخوریم و دروغ‌ها و جعلیات که وارد دین و تاریخ شده اینها شناسایی نشن، وضع ما مسلمان ها همینطور به قول به تعبیر شما برخواهد بود. کی باید اصلاح رو شروع کنیم؟ از همین الان باید شروع کنیم، همچنان که اگر هم تا حالا شروع نکردیم بسیار بسیار دیر هست. چجوری باید اصلاح کنیم که این سوال شما نفرمودید و من اضافه می کنم، راه اصلاح این هست که کاملا منهج و راه و مکتب امام حسین علیه السلام تنها و تنها، یعنی انحصار فقط به این مطلب داره که مکتب امام حسین، راه و منهج و هدف امام حسین روشن بشه که بزرگترین و کاملترین و حتی به تعبیر دقیق‌تر طرح متکامل اصلاح جامعه اسلامی طرح امام حسین و مکتب امام حسین علیه السلام هست، همچنان که خود اون بزرگوار فرمودند انی لم اخرج عشرن ولا قطرن ولا مفسدن ولا ظالما بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. امت جدش رو امام حسین علیه السلام میخواست اصلاح کنه و دنیای قرن 21 تنها و تنها با مکتب امام حسین قابل اصلاح هست و هیچ ایده و عقیده توانایی ندارد دنیای امروز را، بشریت امروز را به طور عموم و مسلمانان را از این بحران فزاینده نجات بدهد مگر مکتب امام حسین علیه السلام. شما در لابلای سوالتون پرسیدید که چه فایده‌ای داره؟ فایدهش این هست، یکی از فوایدش و شاید بگیم کوچکترین فایده مکتب پربار امام حسین علیه السلام این بوده، همینطور که از اون را تزمینی مطرح کردن، امت 1 میلیاردی هند با سرمشق و الگو قرار دادن مکتب امام حسین علیه السلام توسط رهبرشون گاندی نجات پیدا کردن، به استقلال رسیدن و از بندگی و رقیت نجات پیدا کردن. این کمترین و کوچکترین و یکی از نمونه ها و مصداق‌های کوچک استفاده از مکتب امام حسین علیه السلام هست که 1 میلیارد انسان نجات پیدا کنن. یک توصیه به شما عزیز و دیگر عزیزانی که همچون شما فکر می کنند دارم و اون این که به خاطر این که بخواییم عظمت این جنایت را بفهمیم، شهادت امام حسین و همچنین تأثیرگذاری شهادت امام حسین در بقای دین و اینکه اگر امام حسین علیه السلام شهید نمی‌شد امروز نامی از قرآن، دین، نماز و هیچ نامی از اسلام وجود نداشت، اسلام واقعی، اون اسلامی که پیامبر ایجاد کردن و تأسیس کردن. شما تاریخ 50 ساله اسلام رو پس از شهادت پیامبر تا شهادت امام حسین از سال 11 هجرت تا سال 61 حتما این تاریخ رو یک مرور بکنید، یکی 2 ماه وقت بگذارید، انشاءالله مطالب بسیاری براتون روشن خواهد شد. ایشون سوال کردن که کسی که سر امام حسین رو برید شمر بود و شمر افقه الفقها بود، سوال دوم بود افقه الفقها بود و طبق قوانین اسلامی به ادعای ایشون البته کسی که بر علیه حاکم خود خروج بکنه و قیام بکنه به اصطلاح جزاش این هست که باید کشته بشه. قسمت دوم سوالش که ایشون ظاهرا متوجه صحبت من نشده بود، من این رو یه توضیح کوچیک میدم بعد شما درباره افقه الفقها بودن شمر مقدار توضیح بفرمایید. جناب غزوینی، یزید کجا 10,000 زن نامشروع داشت؟ اصلا صحبت از یزید و 10,000 زن نامشروع نشده. این نشون میده که شما یه مقدار تملک شید نسبت به شنیدن صحبت ها ولی اشکال نداره. در واقعی حره سربازان یزید که به مدینه حمله کردن در سال 3 حکومت یزید و 3 روز به دستور یزید و فرماندهی که یزید فرستاده بود مال و جان و خون و ناموس اهل مدینه حلال شده بود بر یزید، بر سربازان یزید، و قتل و غارت و کشتن و تجاوز به زنان و دختران در سبلوحه کارشون بود. به نقل برخی از تواریخ 1,000 فرزند نامشروع اون سال در مدینه به دنیا آمد به خاطر تجاوز این سربازان و به نقل برخی از تواریخ 10,000 فرزند نامشروع به دنیا آمد. این مطلبی بود که من عرض کردم. جناب غزنوی درباره توجیه که ایشون میگه که شمب کارش درست بوده،
در رابطه با این قضیه که خب این رو ابن عربی برای شمرد کنم در کتابهاش داره و همچنین ابن خلدون داره که قتل الحسین به سیف جده، در حقیقت امام حسین با شمشیر جدش حسین کشته شد، چون پیغمبر فرموده بود جدش رسول الله کشته شد، چون پیغمبر فرموده بود که هر کس از جامعه جدا شود و علیه حاکم وقت قیام کند فقتلوه و کان ماکان، او را بکشید هر کس که باشد. جا روایاتی در صحیح بخاری و مسلم هست که هر کس یک وجب از جامعه جدا باشد ما زمیتتن جاهلیت. ولی بستر این هست که آیا واقعا ما یزید ابن معاویه را به عنوان حاکم اسلام میدانیم؟ آیا یزید و لشکریانش را به سنت پیغمبر عارفتر از امام حسین دگرگوشه پیغمبر میدانیم؟ و از همه اینها گذشته قضیه شهادت امام حسین چیزی بود که همه میدانستند، همه خبر داشتند، همه صحابه از این قضیه با خبر بودند. این که ابن عباس اصرار میکنند که آقا امام حسین به کوفه نره به خاطر همین قضایات، یا عبدالله عمر اصرار میکنه امام حسین به کوفه نره، اینها همه خبر داشتند. حتی اصلا قضیه این که عمر صد قاتل امام حسین هست همه میدانستن. حتی در بعضی از تاریخ ها داره که وقتی عمر صد وارد میشد مردم میگفتن جا قاتل حسین، قاتل امام حسین آمد. همچنین در قضیه شل
حتی قبل از شهادت امام حسین این مطلب رو میگفتن،
حتی در بعضی از تاریخ ها داره که من در طرفی آیت مدارکش رو انشاءالله اگر لازم باشه عرض خواهم کرد. حتی خود عمر صد بعضن میگفت آخه من با این عبادتم با این تقوام مگر میشه من قاتل امام حسین فرزند پیغمبر باشم؟ اصلا بعضی ها به عمر صد میگفتن کبوتر مسجد و سجادش از مسجد برکیده نمیشد. و حتی همین قضیه را در منابع شیعه و سنی آمده که وقتی آقا امیر المؤمنین مشغول خطبه خواندن بود فرمود سلونی قبل ان تفقدونی، از من سؤال کنید قبل از این که مرا از دست بدهید، من به راه های آسمان از راه زمین آگاه کردم. پدر همین عمر زد سعد ابن عاص وقتی برگشت گفت یا علی بگو ببینم مثلا موی سر من چند تاست، حضرت فرمود اگر بخوام بگم خواهم گفت. یعنی خب حضرت امیر می فرمود خب موی سر 10,000 تا، خب قابل شمارش نیست. سعد می گفت نه با 10,050 تا. به قول میگن از ملا نصرالدین سوال کردم که ناف زمین کجاست؟ خب همون جایی که میخ طویله افسار غلاغ هم رو زدم، قبول ندارید مثل کنید.
بله.
ولذا بعد حضرت فرمود که سعد اگر بخوام بگم میگم، ولی بدان در خانه در گهواره یک نوزادی داری، در بعضی از جاها تعبیر به گوساله است که او فرزندم حسین را خواهد کشت. این قضایا کاملا روشن و واضح بود و اینطور نبود که اینها خبر نداشته باشند. و حتی خود قاتل امام حسین وقتی میان، حالا یا خود یا جد دیگر بود پیش عبید الله زیاد، میگه برای شما کنم دستور بدید دامن من آفر از طلا و جواهرات کنم، من بهترین انسانهای روی زمین فرزند پیغمبر را که در کره زمین مثل مانندی نداشت کشتم. عمر ابن زیاد میگه که احمد خفشو اگر یزید بشنوه پوست کلتو میکنه. ولی اینا همه شون از این وضعیه خبر بودن و مسئله خیلی روشن بود برای اینها. ولی آنچه که برای شما کنم این عزیز بعدیمون مطرح کردن که چرا در عزاداری از فرزندان دیگر امیرالمؤمنین که به نام خلفا بودند از اینها نام برده نمیشه، در اینجا عزیزان دقت کنند که در کربلا ما از یک دسته خاصی از اهل بیت امام حسین اینها واقعا به صورت خیلی تجیعی به شهادت رسیدند، از اینها معمولا تعبیر میشه و مرثیه خوانده میشه. حتی خیلی از افراد دیگری مثلا آقا عمر بنی هاشم برادران دیگری هم داشتن، اینها در کربلا به شهادت رسیدن، مثل عبدالله و جعفر غیر از عثمان، اینها در کربلا به شهادت رسیدن و از اونها هم هیچ نام برده نمی شود. یا در کربلای معلا ما می بینیم از این 72 جانبازی که در رکاب امام حسین جانبازی کردن و به درجه رفیع شهادت رسیدن، برای هیچ کدام غیر از آقا عمر بنی هاشم گنبد و بارگاه و تشکیلات نیست. حالا اینها را ما معتقد هستیم، یعنی بنده خودم شخصا بر این عقیده هستم، این دست تقدیر الهی بود که از میان اون همه افراد فقط آقا عمر بنی هاشم به عنوان رئیس دفتر آقا امام حسین و به عنوان رابط میان شیفتگان امام حسین و حضرت باشه. بنده خودم همیشه مشرف به عتبات عالیات میشم و همچنین توصیه میکنم به همه که وقتی مشرف میشن به کربلای معلا، اول حرم آقا قمر بنی هاشم برن، اونجا توسلی و گریهی و حالی پس از کسب اجازه از آقا قمر بنی هاشم به حرم مطهر آقا امام حسین مشرف بشن. خب شما میگید آقا چرا بس برای علی اکبر یک گنبد بارگاه جدایی نیست، برای حضرت قاسم فرزند امام مصطفی گنبد با اینها یک دسته های تقدیری و عنایتی بوده، حالا که بوده شاید ما حقیقه و حکمتش رو به دقت نمیتونیم درک کنیم، ولی آنچه که مسلم هست ما یعنی شیعه عنادی نداره، همون احترامی که برای فرض بفرمایید عبدالله و جعفر فرزند علی قائل هست، برادر قمر بنی هاشم برای عثمانش هم همین را قائل هست. فلذا این سؤال به نظر من خیلی سؤال بی ربطیه، یعنی این که چرا شما از اونها تعبیر نمی کنید، خدای نکرده این به خاطر عنادی یا مثلا مسائل دیگری قطعا نیست.
بله بسیار واضح و روشن، ولی سوالشون درباره تبل و دهل و سنج و اینها که یه سوال فقهی جواب داده شده، اون تبلها و شیپورهای مخصوص عزاداری رو که گفتن همه فقها اتفاق دارن که اشکال نداره، ولی جدیدن باز جای تأسف هست آلات موسیقی وارد مجلس عزاداری شده که به هر حال باید حتما به شدت از اینا جلوگیری بشه. اینها باز یه دکان جدید برای خاطر پر رونق کردن محفل و مجلس رو و برای خاطر اینکه جمعیت بیشتری رو یا به نحوی جوانها رو بخوان بیارن، باید ما راه صحیح رو با استفاده از وسائل صحیح ارائه بدیم و اونهایی که دلشون بخواد بیان و بپذیرن، و الا این که بگیم هدف وسیله رو توجیه میکنه و ما برای رسیدن به هدف اون از هر وسیله میتونیم استفاده کنیم قطعاً جایز نیست، و آلات موسیقی رو به اتفاق همه فقها که فرمودند جایز نیست، آلات که مختص به موسیقی هست اینها رو در مجلس عزاداری ازش استفاده بشه. یک نکته میمونه که باز من درباره اون صحبتی که ایشون گفت چون امام حسین خروج کرده، ببینید اصلا غیر قابل انکار هست از نگاه تاریخ. ما در برنامه گذشتمون و این برنامه هم اشاره کردیم و گذشتیم، امام حسین به هر صورت و به هر شکل حکم قتلشون صادر شده بود از طرف یزید، حتی در مدینه وقتی تشریف داشتن، یعنی تخلف ناپذیر بود، یعنی حتما امام حسین علیه السلام رو شهید میکردن. تنها کاری که امام حسین کردن با این تدبیر الهی و جانانشون این بود که آمدن و این شهادت رو عرضه کردن در جامعه عمومی آن زمان که بیشترین بهره‌گیری از این شهادت بشه برای احیاء دین، و الا امام حسین علیه السلام اگر در مدینه میماندن قطعا سربازان یزید میریختن و اون حضرت رو در خانهشون شهید میکردن، همچنان که حکم صادر شد و این جزء نامه های و سندهای تاریخی است که یزید سی نفر مسلح رو فرستاد، حتی در بیت الله الحرام و دستور داد که اگر امام حسین آویزان پرده کعبه هست در همونجا سر از بدنش جدا کنید. پس خروجی در کار نبوده و امام حسین علیه السلام هم علا ترونه یا اما ترون الحق لا یعمل به، آیا نمیدید که حق عمل به اون نمیشه؟ و این فرمایشات همه و همه پس از خارج شدنشون از مکه و قبل از اون از مدینه صورت گرفت، در حالی که تمام شواهد و قرائن نشون میداد که دسیسه هایی هست و امام حسین علیه السلام رو میخوان ترور بکنن و اگر حضرت حرکت نمی کرد شهید می شدن و خیلی عادی از کنار این مطلب گذشته می شد و به فراموشی سپرده می شد، مانند بسیاری از جنایاتی که رخ داد و بعد از مدتی فراموش شد برای در بین مردم. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم
و رحمت الله، بفرمایید. بله بفرمایید، صداتون رو می شنیم، جناب غزنی می شنیم، بفرمایید.
آیا درست است که فرماندهان حضرت علی مروه عثمان و ابوبکر نامگذاری شده بودند؟
بله. خب این سوال رو جواب دادیم همین الان. یه سوال دیگه هم دارید؟
نه، من کارم تلویزیون شدم و دیدم.
بله. باش، سوال دیگه ندارید شما؟
سلام علیکم.
خیلی خدا نگهدار. سلام علیکم، بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفرمایید. سلام علیکم.
آقای دایی سلام علیکم.
سلام علیکم آنتون.
حالی شما خوبه؟
الحمدلله، خیلی ممنون و شکر.
سلام بر شما و همچنان به آقای قزوینی. من شما سوال نداشتم، فقط تنازی آقایون مثل حسینی و بعضی های دیگه سوال داشتم که این جوابای دعای قزوینی به ایشان نگه از کتابای خودشان صفحه و تاریخ و جلد و همهش هم نگه، اینا قبول دارن این کتاب خدا یا نه؟ یکی، اگر قبول دارن چرا قناعت نمیکنن؟ اگر ندارن چرا نمیگن که ما این کتاب ها شما نوشتیم؟ یا فرضاً بگوی که این جایش ما قبول نداریم که شما میگید؟ اگر قبول ندارن یا دارن امیر جوابش به ما بگوی. یکی، دومی که یک انگلیسی دیگه به نام او یک دین دیگه مثل وهابیت به یک دین دیگه احترام میکنه،
همون وهابیت به ترویج میکنه.
برادرهای سنی چطور فریب از این اشخاص میخورن؟ اینا فکر نمیکنن که این چیزا درست نیست، غلط است، حتی از وای انکار میکنه، انکار داره دوای برادرهای سرسنان چطور فریبی که اشخاص رو میخورن مثل عبدالواب انگلیسی؟ همین فقط همین خدا شما و آقای فزونی و امثال شما علمای ما را خدا حفظ کنن. از تشکر، خیلی ممنون.
خیلی ممنون و تشکر، خدا نگهدار. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
من دوست یه سوال داشتم و سوال اولم این بود که این زیارت عاشورا و دعای کمل و حدیث کسایی که تلویزیون پخش میکنیم، ما نوار اینا رو میتونیم بخریم یا نه؟
بله حتما میتونید با تلویزیون با تماس بگیرید با شبکه، بعد از برنامه بفرمایید و در اختیارتون میذاره.
آیا اینا همش توی نواره یا اینکه؟
نه، در دیویدی های مختلف هست، هر دعایی در یک دیویدی.
این یکی. سال دوم من خواستم ببینم که اینجا ما شنیدیم که یعنی همه دارن میگن که نمیتونیم این مسئله رو برای بچه همون عنوان بکنیم که چجوریه، چون اینجا تو مدرسه نیستن که میگن حضرت مسیح خداه، پس از که ما میدونیم یکی از پیامبرای خداونده. نظر شما چیه راجع به این مسئله؟ ما بخواهش کنم اگه ممکنه توضیح بدین، نمیدونم با برنامهتون ارتباط داره الان یا نه. در ضمن آقای قزوینی هم سلام میکنم، ان شاء الله که ایشون هم خوب باشن.
بله
خیلی ممنون میشم از تلویزیون گوش
کنید. خیلی متشکرم از تماسمون، خدا نگهدارش. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
بله بفرمایید. سلام علیکم.
من سوال کوتاه داشتم، یکی درباره شهادت حضرت امام محمد صلی الله علیه و آله کلامی پرسیدم.
بله.
مولوی معاصر سه الوار خوب تلفظ میکرد، الوار دوست داشتن، همین شرایط عجب برای ما نگفته بود، وقتی طالب ما شدیم خجالت میکشیم.
چی رو دوست داشتم؟
یه درباره شهادت محمد صلی الله علیه و آله دوم سوال دوم این است چی وقت موقعیت تو به قدرت رسید با شهادت حضرت علی علیه السلام؟
یک بار دیگه سوال اول تو بفهمید.
شهادت دوباره شهادت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم شما میگین برای؟
بله.
اگه چند روشنی کردین به خاطر که تمام مذاهب اسلامی فکر میکنم دیگرها علی سلام که ما چی روشنی بر ما یعنی ما خبر ندارم شاید چیز بوده باشه ولی مولوی ما برای ما نگفته بود صرف هی حلوه را گفتن درست نگفت و حلوه را خواهی داشتن بس دباره شهادت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و دباره مویت شدو با قدرت رسید شکر
باش چشم خدا نگه داشت سلام علیکم بفرمید
سلام علیکم
و رحمت الله بفرمایید
سلام
آقای رئیسی بله جانم بفرمایید
ازم اومدیم که من ازم معذرت ببخشید به شما دومان این تذکر یادواری کنم خدمتتون
بفرمایید جانم
اولا ما مدت چند ماه رو که میخوام با شما تماس بگیرم متاسفانه نمیتونم من طالبم از جنابالی و عدد آی دستور و دیگرش بیاد شنیدم من خب متاسفانه نمیشه یه چیزایی با شما بازی کرد این خطتون رو نمیتونم مشکل بعدی و اما مسئله بعدی این آقای جنام فرمودن که تو که این عزاداری امام حسین در رایج باشه چون محفظی فرمودید که ایشونو اینطوری راه نمایی جایز بکنید تا زمانی که منافق وجود داره تا زمانی که معاند وجود داره تا زمانی که مشرک در لباس دین وجود داره این عزاداری باید باشه که عزاداری این امام حسین شهید شده برای اینکه ما حضرتی بکنه و این عزاداری باید ادامه پیدا کنه تا زمانی که اینا هست حالا این کی تموم میشه با ظهور حضرت
بله
احسن دومین مطلب این ازم اون این آقای که فرمودن که این امام حسین بر علیه اولی امر خروج کرده اگر کسی بخواد خروج بکنه که این همه مسافت طی نمیکنه بعد ازم اون شما که با خانوادهش نمیاد با زن و بچه نمیاد یا خروج بخواد باشه طبق روال همه جای دنیا هر کسی برای حکومتی بخواد بیان بکنه حالا به همون طریقه هایی که هستش جنگی یا کماندویی به این شکلی که با زن و بچه وسط بیابون به اون شکل راهشو ببنده بخواد وارد ایران بشه نتونه بخواد هر جا بخواد بره راهشو ببنده اینکه خروج نشد که خروج اونی که شمشیر رو بکشه و بیان کنه
بله و اگرم بخواد باید به طرف شام که مرکز فرماندهی و حکومت هست باید میرفت نه اینکه به طرف کربلا بیاد بله فرمایش رو کاملا دقیقه و درست خیلی متشکر از این نکاتتون
من رو دارید رو خود من با دیگری میخوام صحبت کنم من آقایی چند مطلب
باشه چشم اتاق فرمان لطف کنید خط 9 رو خط 9 رو اتاق فرمان صحبت کنید باشه سلام علیکم بفرمایید بفرمایید سلام علیکم
الو
بفرمایید سلام علیکم
سلام خطاب
سلام علیکم خیلی ممنون بفرمایید شاید شما آخرین تماس بشید فعلا تا ببینیم بحث دیگه اقتضا میکنه بفرمایید جانم
ببخشید ما میخواستیم درباره شارد حضر حسین بگیم
بله
به طور قطعی ثابت نشده که یزید که رو کشته یا فرمان قتل او رو داده باشه
شما برنامه امروز ما رو دیدید؟ شما برنامه امروز ما رو از اول دیدید؟
آره دیدم
آها خیلی خب پس این برنامه رو یک بار دیگه مرور بکنید جواب سوالتون شما میگیرید جناب آقای قزوینی وقت برنامه‌تون به انتها رسیده ایشون هم آخه سوالشون این بود که به طور قطعی ساده به اصطلاح ثابت نشده که شهادت امام حسین توسط یزید صورت گرفته من توصیه می‌کنم شما برادر عزیز این برنامه رو چند بار حتما ببینید برنامه امروز رو خیلی برای شما مفید خواهد بود انشالله این مطلب براتون روشن خواهد بود من فکرم تازه تلویزیون روشن کردید گفتم خب شاید حق دارید که این جواب سوال رو هنوز نرسید ولی با وجود این همه دلایل روشن و این سندهایی که مطرح شد تو این برنامه دیگه جای تعجب داره و دیگه بنده عاجزم که چی درباره شما عرض کنم جناب عزیز سوالایی که مطرح شد آیا درسته که فرزند امام علی فرزندانی به نام عمر عثمان ابوبکر داشته و مسائل دیگه که شما خودتون متوجه شدید بفرمایید خلاصه بفرمایید که ما اشاره میکنن حدوداً مجموعاً 10 دقیقه از الان فاصله داریم.
در رابطه با قضیه که فرزندان آقا امیرالمؤمنین داشتن به نام ابوبکر و عمر و عثمان این رو ما مفصل بحث کردیم دوستان هم میتونن مراجعه کنن در اونجا اون زمان هم جواب دادیم بر این که در اون از اسم ابوبکر عمر عثمان اسم رایجی بوده و بسیاری از صحابه نامشون عمر بود، ابوبکر بود، عثمان بود. این
تأکید نیست که داعی برای این کار فقط به خاطر علاقه آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه به سه خلیفه بوده. خب نسبت به ابوبکر عرض کردیم که این کنیه از اسم نیست، نسبت به عثمان خود حضرت امیر داره، من این رو به خاطر علاقه هم به برادرم عثمان ابن مسعود بوده. نسبت به عمرش هم ما روایات متعدد نقل کردیم از منابع اهل سنت که خود جناب خلیفه دوم او را به نام عمر نهادن. و اضافه گیریم که آقا امیر المؤمنین به خاطر علاقه که داشتن این اسامی رو گذاشتن، علاقه باید دو طرفی باشه. آیا آقایان میتونن نشان بدن که خلفای عزیزشون نام فرزندانشون رو علی گذاشته باشن، حسن گذاشته باشن، حسین گذاشته باشن؟ خب باید محبت دو طرفی باشه، یک طرفی که نباید باشه. ولذا این قضایا هیچ دلیلی نه بر مدح نه بر قدح. این مسائل ما در گذشته 3-4 ماه قبل مفصل جواب دادیم و نوار این در سایت ما هم از اجدان میتونن اونجا مراجعه کنن، این نوار رو دانلود کنن و مطالب رو بشنون. و با توجه به صحبتهای که حضرت عالی سؤالی که داشتید در اول بحث نسبت به قضیه مسافرت به زاهدان و غیره، من دیگه گمانم اگر فرصتی باشه من یک چند دقیقه در این زمینه یک توضیح مختصری یا نه اصلا کلن زمانه برای هفته آینده.
بله نه اگر شما در همین وقت باقی مونده فکر می‌کنم یه 5-6 دقیقه لااقل توضیح بفرمایید، وقت اگر نکات اساسی بود برنامه آینده در باید صحبت بکنیم. یک کلمه من درباره حضرت مسیح که خدا هست، ما برنامه‌های درباره نقد مسیحیت داشتیم، شما اگر تماس بگیرید اون برنامه در اختیار شما بگذاریم، شما خودتون هم باید کتابایی رو در اختیار جمعون‌ها بگذارید. درباره شهادت پیامبر انشاءالله ایام 28 سفر اواخر ماه سفر صحبت خواهیم کرد و معاویه چه وقت به قدرت رسیدن در زمان خلیفه دوم و توسط عمر بن خطاب منصوب شدن در سال، الان سالش من خاطرم نیست، شاید الان آقای غزنوی رو بفرماین. و مطلب دیگه نموده، شما برای درباره این سفرتون توضیح بفرمایید آقای غزنوی. و نکته خاصی که خصوصا در این سفر مطرح شده، اگر در باره خصوصا نامی اگر از شبکه سلام برده شده یا اوضاع احوالی که اونجا حاکم بوده برام بفرمایید.
در رابطه با شبکه سلام یا برنامه‌ای که ما خودمون داریم، خب شنیده شده که در بعضی از شهرهای شرق و جنوب کشور بعضی از عزیزان اهل سنت مسائلی رو مطرح کرده بودن. مثلا ما وقتی وارد زاهدان شدیم شنیدیم که جناب مولوی عبدالحمید هم در نماز جمعه زاهدان هفته گذشته مطالبی رو بیان کرده، ولی خب من چون مقیدم تا یک چیزی را خودم با چشمم نبینم به شنیده ها اکتفا نکنم، از دوستان تقاضا کردیم که متن پیاده شده نماز جمعه را برای ما آوردن و من بعضی از عبارتهای دیدم که این عزیزمون مطرح کرده بودن از تریبون نماز جمعه که احساس میکنم زیبنده یک بزرگوار و روحانی، حالا چه شیعه و چه سنی، این نیست که اینطور تعابیر را اون هم در یک جمع عمومی و از تریبونی که مربوط به حکومت هست مطرح کنه. من این عبارت ایشون رو میخوانم و با توجه به اینکه این قضایا کشیده شده به مجامع عمومی که در زاهدان، که در بندر عباس، که در میناب، ولذا من میخوانم بعد یک نکاتی رو برای بینندگان عزیز توضیح میدم. ایشون تعبیرشون این هست، یک شبکه سلام که واقعا لجن، فاسد، اختلاف برانگیز و بسیار خطرناک است، اهانت به مقدسات و بزرگان و انحراف امت اسلامی راهی است که این شبکه دنبال میکنه. بعد ایشون میگه از مسئولین این تذکر را بدهم که دوادر شبکه سلام را در ایران هر جایی هست باید بسته شود و ما مصمم هستیم اگر دوادر شبکه سلام را نبستن علمای اهل سنت تحریمی صادر کنند و استفاده مسلمانان را از شبکه تفرقه انگیز سلام حرام قرار دهند. خب این رو وقتی من خواندم واقعا خیلی متأثر شدم و خیلی ناراحت شدم و و با بعضی از عزیزان گفتند که اگر اشکالی شبکی سلام داشت زیبنده بود این عزیزمون، خب تماس گرفتن با شبکی سلام خیلی راحت هست، یا بنده خودم یک چهره شناخته شده برای آقایان هستم، من هر سال مسافرت های متعددی زاهدان داشتم، بعضی از صحبت های من در صدا و سیمای استان سیستان بلوچستان پخش شده، با خیلی از مولوی ها کاملا رفاقت و دوستی ما داریم. خب این رو با خود بندم در میان میگذاشتن، ما نمیگیم ما معصوم نیستیم، ولی
معصوم
هستیم، ولی اگر اشتباهی باشه ما با کمال میل اشتباهاتمون رو میپذیریم و انتقادات رو قبول میکنیم و دست انتقاد کننده را هم میبوسیم. باری در یک جمعی بودیم حدود 50-60 نفر، یکی از مولوی های عزیز جناب آقای عبدالمجید مرادزهی اونجا آمد صحبت کنه و یک تعبیری به کار بود، خیلی برای من دردآور بود، که شبکه سلام با دلارهای صهیونیستی اداره می شود و آقای قزوینی هم در اونجا صحبت می کنم، که البته من در اونجا فرصتی نشد. بعد با توجه به تماسی که همین برادر عزیزمون جناب آقای مرادزهی داشتن، تشریف آوردن ما در محل اقامتمون، تعدادی از عزیزان شیعه هم بودن همراه برادر بسیار عزیزمون جناب آقای مولوی احمد نارویی، که واقعا خیلی خوش برخورد و متوازن من یافتم ایشون رو و صحبتهایشون رو، صحبتهای زیبا یافتم. دو ساعت ما با این عزیزان صحبت داشتیم. من این عزیزان گفتم همه صحبتها هم بنده ضبط کردم، هم این عزیزان ضبط کردم. من تقاضا دارم بینندگان عزیز خوب دقت کنن. من ایشون عرض کردم بر این که شبکه سلام یک شبکه مستقل، هیچ ارتباطی نه به جمهوری اسلامی و نه به هیچ دولتی در دنیا دارد، نه وابسته به هیچ بیتی از بیوتات مراجع اعظام تبلیغ هست، یک شبکه است که تعدادی از جوانهای دلسوز در آمریکا دیدن 50-60 تا شبکه ضد دین ضد اخلاق هست، رفتن اونم با خودیاری مردم. حتی این عزیزان گفتن در هفته ولادت آقا ولی عصر اعلام همیاری کردن، مردمی که علاقه به این شبکه سلام دارن تا نزدیک 700 میلیون دلار کمک کردن. اینها داره با این وضع
500 هزار دلار در اون جشن امام زمان علیه السلام رقم رو من تصدیق کردم که اعلام کردم.
بعد من از این عزیزمون سوال کردم جناب مولوی آیا از بنده در این مدت 7-8 ماه کوچکترین اهانتی به اهل سنت شنیدید؟ فرمودن خیر. گفتم آیا به مقدسات اهل سنت بنده کوچکترین کم احترامی کردم؟ گفت خیر. بعد اشاره کرد که مدیر شبکه یک عبارتی را نسبت به ام المؤمنین عایشه گفتن که من نمیخوام ایشون مادر من باشه. گفتم خب ایشون نظر شخصی خودشون رو گفتن، اهانتی نبود، اگرم اهانت بود ما مربوط به خودشون هست. گفتم چطور حرف ایشون رو شنیدید؟ ولی بنده که گفتم مسئله امهات المؤمنین مسئله قرآنی است، قرآن صراحت داره و از واجه و امهاته هم و در این زمینه دفاع کردم، آیا این رو نشنیدید؟ فرضاً اگر از این عبارت ایشون انتقاد می کردید آیا زیبنده نبود از این دفاعیم که بنده داشتم در این زمینه تشکر می کردید؟ جناب مولوی ناروی فرمودن که من زبان شما رو هم می بوسم به خاطر این. گفتم دفاع از فردی، دفاع از یک فرهنگ قرآنی هست. و گفتم جناب مولوی مرادزهی و جناب نارویی، بنده بارها و بارها در شبکه سلام اعلام کردم که هر گونه اهانت به اهل سنت، اهانت به عقاید اهل سنت گناه نابخشودنی. آیا در هیچ شبکه از شبکه‌های جهان این رو اعلام کردن؟ گفت خیر. گفتم حتی در شبکه الجزیره یا العربیه وابسته بر عربستان سعودی یا المستقله یا دیگر شبکه ها این تعبیر رو به کار بردن؟ گفت خیر. گفتم اتفاقا من با جناب مولوی دهواری امام جمعه محترم سراوان جلسه داشتیم، این رو گفتم خودم من عقیدم اینه. گفت آیا اینقدر شهامت دارید در کلمه سلام این رو اعلام کنید؟ خودم جناب دهواری من بارها گفتم، حتی هفته گذشتم این رو تکرار کردم و بالاتر از این، و من گفتم اگر چنانچه از زبان من به صورت ناخود آگاه عبارتی بیرون بیاد استشمام اهانت به اهل سنت یا عقاید اهل سنت باشه، از پیشاپیش از عزیزان اهل سنت پوزش می طلبم. آیا در کدام طبقه این تعبیر رو به کار بردن؟ جناب آقای مولوی مرادی گفت نه، در هیچ جا این تعبیر رو نسبت به ما به کار نبردن.
بله.
و من این رو هم باز در اینجا من رسمن اظهار می کنم، اگر چنانچه واقعا در این برنامه که تصدیق کرده بنده هست، باسخویی هست، اگر عبارتی صادر شده، مطلبی گفته شده، عزیزان استشمام اهانت کردن، من این شهامت رو دارم با تمام شهامت و مردانگی از عزیزان اهل سنت عذر میخوام، عذر میطلبم. اگر چنانچه در آینده هم ناخود آگاه هم که مسئله ای باشد، اصلا بنده در این زمینه با تمام وجود به این عقیده دارم که اهانت به اهل سنت، حتی شما میبینید از ابن تیمیه با این همه حجمه که به شیعه داشته، جسارتهای خیلی تند به شیعه داشته، بنده در این هفت ماهی که عقاید او را نقل کردیم یک مورد ناسزا به ابن تیمیه من نگفتم، یک تعبیر زشت از ایشون به کار نبردم. حرفهای ایشون رو ما گفتیم و نقل کردیم.
بسیار بسیار عالی و خوب. دیگه
نکته دیگری که در اینجا جناب آقای هدایتی من عرض کنم، ایشون خیلی اصرار می کردن که مثلا شما بیایید همکاریتون رو مثلا با شبکه سلام قطع کنید. خوبتن ما در شبکه سلام داریم از اهل بیت دفاع می کنیم، از مظلومیت علی 14 قرن گذشته و ما توان دفاع نداشتیم، داریم دفاع می کنیم. و شما مولوی که فرمودن دفاتر شبکه سلام رو ببندید، سلام در ایران رسمن دارن میگم هیچ دفتری ندارد.
بله.
هیچ دفتری ندارد، نه در تهران، نه در قم، نه در اصفهان، نه در مشهد. حالا یک سری برنامه هایی در گوشه کنار انجام میشه، میفرستن اونجا حرف میشه. و من به جناب مولوی گفتم من به عنوان یک تکلیف، به عنوان یک تکلیف که دفاع از اهل بیت علیهم السلام را واجب میدانم، حتی اگر یک روز مسئولین محترم جمهوری اسلامی بگن شما از فضای این نظام استفاده نکنید، میگم سمعن و طاعتن، من روزای پنجشنبه میرم به یکی از کشورهای همسایه، کشورهای حاشیه خلیج فارس، اونجا شب جمعه این برنامه را اجرا میکنم، دوباره روز جمعه برمیگردم به ایران. یعنی من به برنامه اینقدر معتقد هستم با تمام توان و عقیده دارم که هر لحظه لحظه صحبت ها و دفاع من در این شبکه از حریم اهل بیت به عنوان یک انجام واجبی از همانند روزه و نماز. و از اینها اصرار داشتن بر این که شما چرا مثلا شبکه سلام را بر نمیگردانید، بر این که فرض از مسیحیت حرف بزنن، از یهودی ها حرف بزنن. خوب ما در این شبکه برنامه هایی داریم، جناب آقای دکتر فریدونی برادر عزیزمون، جناب آقای برای شما کنم این بزرگواری که در رابطه با چیز صحبت می کنن، مسیحیت صحبت می کنن، ما داریم.
بله در آقای مردانی، بله
آقای مروانی از
مردانی، بله
عزیزمون نزد مسیحیت دارن، نزد چیز. ما عمدتاً بحث ما در رابطه با شبکه سلام نقد عقاید وهابیت هست. مشکل ما امروز مشکل وهابیت هست که دارن این چنین علیه شیعه فد علم کردن، شمشیر از رو بستن، فتوا به قتل شیعه میدهن، کشتار شیعه را مجاز میدانن، اعلان جهاد علیه شیعه دارن میکنن. ما اصلا بحثمون الان سه چهار ماه نقد افکار آقای ابن تیمیه هست. و البته مطالب دیگری در اینجا مطرح شد و دوستانی که در جلسه بودن خیلی با خوشحالی رفتن و من خدمت این عزیزان عرض کردم، الان هم دارم باز تکرار می کنم، اگر مطلبی در این شبکه بودی که واقعا عزیزان استثمام اهانت و کندی کردن من از همه عزیزان اهل سنت پوزش می طلبم و گفتم اگر مشکلی انتقادی موردی هست تلفن من در اختیار شما، من شماره همراه هم رو به این عزیزان دادم، دوستان تماس بگیرم در یک محفل دوستانه با هم بنشینیم و ما نمیگیم معصوم هستی هیچ خطا نمی کنیم، اگر اشتباهی بوده این شهامت رو داریم هم از اشتباهمون عذرخواهی کنیم و هم اشتباهاتمون رو جبران کنیم و هم خطاها رو تکرار نکنیم. ولی ما از عزیزان من تقاضا می کنم که این طور جفت‌سازی نکنند و فردای قیامت باید پاسخگوی این فرمایشاتشون باشند.
بله بسیار ممنون و متشکر از شما. مطالبی و نکاتی که من میخوام بگم خیلی زیاد هست، منتها همین مقدار منم این مطلب رو عرض کنم که تمام هم مقام ما این هست که واقعا حقایق بی پرده بیان بشه با توجه به احترام خاصی که برای همه برادران و خواهران اهل سنت داشتیم و بارها و بارها این رو عرض کردیم که ما عامل اصلی اختلاف رو وجود افکار ابن تیمیه و وهابیت می‌دونیم که رسوخ پیدا کرده به نام افکار دینی و اسلامی در بین جامعه بزرگ اسلامی و اگر ناخواسته یا خواسته به هر حال برنامه زنده هست، مطلبی گفته میشه که احساسات و عواطف برادران و خواهران اهل سنت رو جریحه دار میکنه. بنده هم به نوبه خودم عذرخواهی میکنم، ولی این نکته رو هم در برنامه گذشتی که حالا انگوش گذاشتم روش درباره ام المؤمنین عایشه، شما سند رو هم ارائه کردید که آقای جناب عمار یاسر از صحابی بزرگ پیامبر ام المؤمنین خطاب کرد عایشه رو و خود عایشه گفت من نمیخوام مادر تو باشم. چطور خود ام المؤمنین عایشه این اختیار رو داره که به صحابه بزرگ بگه من نمیخوام مادر تو باشم؟ و من هم میگم اگر در اون زمان بودم دلم میخواست خیلی همراه و همگام با عمار یاسر باشم. این به نظر من بارها تکرار کردم این هیچ توهینی نیست و یک بیانیه که شبیه اون رو خود ام المؤمنین عایشه نیز داشته. یک مقدار احساسات و عواطف رو اگر کنار بگذاریم، عاقلانه تر و محققانه تر مسائل رو نگاه بکنیم، فکر نمی کنم گرفتار این مسائل پیش و پا افتاده و خیلی کودکانه بشیم. از همینجا از جناب آقای مولوی عبدالحمید هم که این امام جمعه محترم زاهدان که این تعبیر نسبت به شبکه جهانی سلام داشته، من باز تقاضا می‌کنم چون تشریف بیان در همین برنامه و در با حضور شما حرفایی رو که دارن ایشون بزنن تا اینکه مقدار دلشون خالی بشه، شاید ایشون هم حرفایی دارن که حق با ایشون باشه. تشریف بیارید در این برنامه و صحبت بکنید. آقای قزوینی هم باشن، بنده فقط شنونده خواهم بود و فقط وقت‌ها رو تقسیم میکنم. انشالله که آقای عبدالحمید به جای اینکه این فرمایشات رو بفرمایند در خطبه‌های نماز جمعه، بیان اینجا مطالبشون رو مطرح بکنن و انتقادات خودشون رو بیان کنن. خب گویا ارتباطمون باز با جناب آقای قزوینی قطع شد ولی برنامه تموم شده. من مجبور هستم خودم دعا کنم. تماسمون با جناب آقای قزوینی متاسفانه قطع شد. اللهم صل علی محمد و